جمعه 8 تیر قرار 14 انتخابات ریاست جمهوری برگزار بشه. انتخاباتی که مثل همیشه اما وگرهای زیادی داشته و داره. رسانه ها و شبکه های اجتماعی هم پر شده از شعارها و حرف های انتخاباتی نامزدهایی که حرف اصلیشون پیروی از نظرات رهبر جمهوری اسلامیه که مهمترین وظیفه زنان رو مادری میدونه. بیاید این بار از وعده ها بگذریم و به نکاتی بپردازیم که حرفی از اونها زده نشده.
صدایی دیگر.
اونایی که صدای من میشنون.
زنها حق ندارن
که چرا باید کتک بخوریم؟
نگفتن که قرار کسی منو سلاخی کنن.
این موامه، اینم منه.
به پادکست صدایی دیگر گوش میکنید و من رویا کریمی مجد میزبان شما خواهم بود.
صدایی دیگر.
از نوازندگی لیانا شریفیان رو شنیدید که از مسابقه موسیقی صداتو که از شبکه نمایش خانگی منتشر میشه حذف شده. اگه فکر میکنید کاندیداهای ریاست جمهوری کلمه‌ای در مورد موسیقی زنان حرف زدن، کاملا در اشتباهید. 6 مرد که صلاحیت اونها از طرف شورای نگهبان تایید شده در تبلیغات انتخاباتیشون سعی کردن تصویری متفاوت از خودشون نشون بدن، تصویری که هم مردم رو پای صندوق‌های رأی بکشه، هم پایبندی اونها رو به موازین تعیین شده از سوی رهبر جمهوری اسلامی نشون بده. آسیه یمینی، پژوهشگر مسائل زنان ساکن نروژ، تفاوت کاندیداها رو اینطور توضیح میده.
این افراد از نظر دیدگاهشون در چارچوب قانون جمهوری اسلامی تفاوت‌های چندانی ندارن، بلکه منش‌های سیاسیشون هست، یا به عبارتی بخوام بگم گروه‌های سیاسی که اینها بهشون وابسته هستن اونها رو از هم متمایز میکنه. وقتی ما امروز در مورد مسائل زنان در جمهوری اسلامی حرف میزنیم، در مورد سلیقه های افراد و احزاب و سازمان های داخل جمهوری اسلامی حرف میزنیم، در مورد چارچوبی حرف میزنیم که اساسا زن رو به عنوان یک انسان کامل به رسمیت نمیشناسه. بنابراین جای سوال داره که مردانی که میشینن در مقابل چشم ملت دائم از ارزش های حقوق زنان حرف میزنن، از ظرفیت سازی حرف میزنن، از زیرساخت حرف میزنن، یک حرفایی که انگار از کره مریخ واقعا داره صادر میشه برای جامعه ایرانی و هیچ ربطی به جامعه امروز ایران نداره، بنابراین میشه گفت که چندان تفاوتی با هم ندارن. برای اینکه همه اینها اولا چارچوب نظام جمهوری اسلامی رو که مبتنی بر تبعیض جنسیتی هست پذیرفتن، دوما همه اونها به طور مدام تکرار میکنن که الگوی رفتار اونها آن چیزی هست که رهبر جمهوری اسلامی داره صادر میکنه یا صادر کرده. بنابراین از این نظر هم ما میدونیم فرمان رهبر جمهوری اسلامی در مورد زنان فرمان آتش به خیارها بوده. بنابراین چطور شما ممکنه بیایید جلوی تلویزیون مثلا شعار بدین که با زنان باید نرمتر رفتار کرد، اونم نه برابری، نه رفع تبعیض، نه تغییر قانون، بلکه فقط بگید زنان رو نباید زد در خیابان یا خشونت خیابانی نباید کرد، و از اون طرف دائم میخ رو محکمتر بکوبید که ما پیرو به ولی فقیه هستیم، ما پیرو به رهبریم. این تناقضه. بنابراین جمع صحبت‌های من این هست که من در اصل رفتاری که اونها خواهند داشت با نیتشون کار ندارم، با اصل رفتاری که خواهند داشت و چیزهایی که میگن به نظر من تفاوت‌های چندانی وجود نداره.
واقعیت اینه که برای باخبر شدن از مسائل و خواسته های زنان لازم نبود تا کاندیداهای ریاست جمهوری تحقیق عجیب و غریبی انجام بدن. فقط کافیه که در فاصله بین سخنرانی هاشون مثلا از پنجره خودروشون به بیرون نگاه میکردن. اونجا میدیدن که زنان خواستار آزادی پوشش هستن. خواسته ای که در پی اون زنان ایرانی با شدیدترین سرکوب از طرف ماموران نیروی انتظامی روبرو شدن. زنان کتک خوردن، بازداشت شدن، اتومبیل هاشون توقیف شد، اما همچنان روسری سرشون نمی کنن. در همین ماه گذشته که بعد از کشته شدن ابراهیم رئیسی بر اثر سقوط هلیکوپتر شهرها حال و هوای انتخاباتی گرفت، مجید امامی دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی گفته که بین 15-20% کشف حجاب فقط در تهران داریم. به گفته این مقام جمهوری اسلامی، جمعیت زنانی که در خیابونها حجاب ندارن بسیار بیشتر از اونه که حکومت بتونه با اونها برخورد مجرمانه داشته باشه و برای همین هم باید خودداری زنان از داشتن حجاب اجباری رو به سمت تخلف انگاری ببریم تا امکان برخورد به وجود نیاد. اما کاندیداها بدون توجه به اونچه که در جامعه میگذره، تمام بحثشون فقط شیوه سرکوب زنانی بود که به حجاب اجباری تن ندادن. مسئول شجاعی، پژوهشگر مسائل زنان ساکن هلند، برخورد کاندیداها با موضوع حجاب رو با یکی از داستانهای قدیمی کودکانه مقایسه کرده.
یه قصه معروف خاله سوسکر که در نهایت وقتی که میخواد با آقا موشه ازدواج کنه، آخرین سوالی که ازش میکنه میگه خب حالا اگر من با تو ازدواج کنم، زنت بشم، تو منو با چی میزنی؟ و اون میگه من با دوم نرم و نازکم. یعنی آقا موشه هرگز به خاله سوسکه نمیگه نمیزنمت، میگه میزنم اما با دوم نرم و نازکم. اظهارات نامزدهای انتخاباتی به شدت اظهارات آقا موشه در مقابل شرط ازدواجی که خاله سوسکه براش میذاره به همین حد گول زننده و به همین حد روشن. یعنی میگن ما با حجاب اجباری موافقیم، ما با روش‌های کنترل حق انتخاب پوشش به اشکال مختلف موافقیم، اما این شکل رو میشه یکم نرم و نازک‌تر کرد. بنابراین با همین مثال بسیار بسیار مردمی و قابل فهم و آشنا ما متوجهیم که اینا دارن چی میگن، ولی ما نه خلاصیستیم که گول بخوریم و نه زنایی که تو خیابون هستن و دارن مبارزه میکنن ناآشنا به اینجور وعده و وعیدها. زنی که چشمشو از دست میده، زنی که کشته میشه، زنی که مسموم میشه، زنی که شغلشو از دست میده و نیز زنهایی که در کنار اینا بهترین و بالاترین رتبه های جهانی رو کسب میکنن در علم، در ورزش، در هنر، مگر اینها کسانی هستند که اینها بتونن با اینجور قصه ها گولشون بزنن؟ متاسفم برای کاندیداهای انتخابات که هنوز زنان مملکتشون رو نمیشناسن. بیا بیا که کوچه میزنن تو را صدا صدا به نام کوچکت که نام آزادیست. بگو بگو به هر که بغض کنه اش نشسته در گلو، بگو در این میان تن با نیست. آزادی زن زندگی، زن زندگی آزادی، آزادی زن زندگی، زن زندگی آزادی. ما دگر از اصار ترس رد شدیم، عاقبت راه کوچه را بلد شدیم. موی تو بوس زد به روی بادها، زنده شد شهر من مرد بادها. رغم چکم پوشها کاندیداهای ریاست جمهوری برای اینکه از وضعیت زنان باخبر بشن لازم نیست راه دوری برن. همین آمار و ارقام خرداد رو بررسی کنن میفهمن که چه خبره. سازمان حقوق بشری هنگا خبر داده که در ماه می 2024، یعنی همین ماه گذشته میلادی، دست کم 4 زن در زندانهای ایران اعدام شدن. همینطور 14 فعال زن بازداشت شدن و 17 فعال زن هم به حبس محکوم شدن. در ماه گذشته حداقل 13 مورد زنکشی هم در شهرهای مختلف ایران ثبت شده. چند تاشو براتون بگم. 29 خرداد یک زن جوان 21 ساله در جریان مشاجره توسط همسر 24 ساله خودش در قزوین خفه شد.
اسماء پیشدار 28 خرداد در بندر عباس توسط همسرش به قتل رسید و جسدش به آتش کشیده شد. 23 خرداد لیلا پایمرد در روستای شلیمجاران از توابع پیرانشهر بعد از درخواست طلاق توسط همسرش به آتش کشیده شد و 27 خرداد بر اثر شدت جراحات ناشی از سوختگی درگذشت. 17 خرداد یه دختر به دلیل رابطه با یک پسر جوان به دست عموی خودش در ایران شهر با شلیک اسلحه ساچمه‌ای به قتل رسید. یک زن 25 ساله هم 16 خرداد در تهران توسط همسرش با ضربات چاقو به قتل رسید. راستش من دیگه دلشو ندارم که بقیه موارد رو براتون بخونم. انگیزه‌ای که جان این زنان رو گرفته شک، درخواست طلاق، امتناع از تامین مالی شوهر، چگونگی انجام کار خانگی بوده. حتی امتناع از برقراری رابطه جنسی زنان رو به کشتن میده. اگه بخوایم کمی گسترده تر به مسائل زنان در جمهوری اسلامی بپردازیم، کافیه که سری بزنیم به یکی از مطالب گروه داده پردازی رادیو فردا، مطلبی با این عنوان زن بودن در ایران به روایت 10 شاخص جهانی. بر اساس این گزارش، در بین کشورهای منطقه ایران بدون ثبت هیچ گونه بهبودی در وضعیت شکاف جنسیتی یک پله بالاتر از افغانستان در قعر جدول ایستاده. در آخرین رده‌بندی جهانی در گزارش شاخص صلح و امنیت زنان هم ایران در مقایسه با 176 تا کشور دنیا جایگاهی بهتر از رتبه 140 نداره. در بخش داده‌های جنسیتی بانک جهانی شاخصی با عنوان خشونت شریک جنسی وجود داره. آخرین آمار حاکیه که حدود 1/3 زنان بالای 15 سال در ایران خشونت از سوی شریک زندگیشون رو تجربه کردن. یکی از کلیدی ترین شاخصها برای سنجش میزان توسعه یافتگی جوامع هم نرخ مشارکت اقتصادی یا میزان حضور فعال زنان در بازار کاره. در رده‌بندی جهانی سال 2022 ایران از لحاظ نرخ مشارکت اقتصادی زنان از انتهای جدول رتبه 5 رو داره. از برابری دستمزد هم نپرسین. ایران در جمع 146 کشور در رده 113 قرار داره. در مقایسه با کشورهای منطقه ایران از حیث برابری دستمزد با مردان در قعر جدول رده بندیه. این در واقع نشون میده که زنان شاغل در ایران کمترین میزان دستمزد رو برای انجام کار مشابه دریافت میکنن، اما زنان در کشورهایی مثل پاکستان، ترکیه و اسرائیل در زمینه برابری دستمزد با مردان وضعیت بهتری از ایران دارن. آمارهای بانک جهانی به نقل از اتحادیه بین‌المللی هم نشون میده که سهم زنان ایرانی در سیاست در مقایسه با کشورهای منطقه وضعیت جالبی نداره، چنانکه در مقایسه با 17 کشور منطقه و همجوار ایران با سهم 6% بعد از عمان و قطر در قعر جدول نشسته. همه اینا رو شنیدید، اما آیا فکر میکنید حتی یکی از این موارد مورد توجه کاندیداها یا مشاوران زن اونها قرار گرفته؟ اشتباه میکنید. آسیه امینی اینطور میگه.
مشاوران این آقایان در امور زنان و خانواده که تعیین کردن نشستی داشتن که در اون نشست اتفاقا به موارد دیگه هم اشاره شده و جالبه که بدونیم، شاید بشه گفت که یکی از عجیب ترین اتفاقها در همون نشستی که در مورد زنان، یعنی مشاوران زنشون نشستن در مورد حقوق زنان حرف میزنن، اونجا هست که واقعا بیشتر انگار از یک کره دیگه وارد جامعه ایرانی شدن. سخنانی گفته میشه بسیار کلی، شما حتی نمیتونید مصداق پیدا بکنید برای حرفایی که زده میشه. به طور مکرر تکرار میکنن که طور مثال که فلان کاندیدا به زیر ساختهای برای فعالیت زنان توجه میکنه، فلان کاندیدا برای همه زنان در گروه های مختلف برنامه ریزی داره. خب اگه برنامه ریزی دارن کو برنامه شون کو؟ چرا شما به جای اینکه بگین برنامه ریزی دارن نمیایین خود برنامه رو معرفی بکنید؟ به طور دائم شعار داده میشه. مثلا نماینده آقای زاکانی گفته ما فمینیست نیستیم، اما چیزایی که به ما برچسب میزنن که شما فمینیستید مرزبندی داریم. یعنی میخوام بهتون بگم اینها فقط درگیر شعارهایی هستن که توش موندن، چون نمیتونن به خواسته های زن امروز جامعه ایرانی پاسخ بدن، نه در توانشون هست، نه محدودیت های قانون بهشون این
این اجازه رو میده، نه شعور و آگاهی جنسیتیشون در حدی هست که بتونن حتی موضوع رو تحلیل بکنن. بنابراین میبینن که نیاز جامعه چه هست، در پاسخ به اون فقط میتونن جمله های مبهم، کلیگویی، عمومیگویی، بدون هیچ مصداقی، بدون هیچ روش مشخصی که نشون بده خب شما که میگید ما برنامه ریزی داریم این مشکلات مسائل زنان رو چطور میخواید رفع بکنید. نماینده آقای پور محمدی به قانون اشاره میکنه و میگه که ما مبنامون قانونه. خب همین الانش هم که شما دائم دارید قوانین سختگیرانه تر وضع میکنید و تازه میگه اونجا که فقر قانون داریم به فقه بویا ارجاع میدیم. شما با اینها میخواید به کجا برید در مورد حقوق زنان؟ مشاور آقای جلیلی به طور صریح میگه در مواجهه با مسئله حجاب ما باید مثل مواد مخدر عمل بکنیم. در مورد مواد مخدر شما میدونید کشور ایران یکی از خشن ترین مجازات قاچاقچیان یا کسانی که درگیر مسئله مواد مخدر هستن دارن، از زندان گرفته تا اعدام. با زنها میخواید همونجوری رفتار بکنید؟
هرچه بیشتر تهدید کنن
اسید پاشیدن تندروها هم هست.
جایی که زنانگی پشت خط قرمز است.
من میگم تو خودت باعث شدی که یه مرد
قوی قضایی فهمیده که اگه بیش از این فشار بیاره باید وارد جنگ با مردم بشه.
زندان بسازن.
رادیو فردا شما را از مرزها گذر میدهد.
حرفایی که کاندیداها زدن و مسائل زنان ایرانی که کاندیداها بی توجه از کنارشون گذشتن یه طرف ماجراست. پگاه بنی هاشمی، پژوهشگر ارشد حقوق در دانشگاه شیکاگو، از وعده هایی میگه که این 6 مرد کاندیدای ریاست جمهوری اصلا ندادن.
وقتی به صحبتهای کاندیداهای ریاست جمهوری نگاه میکنیم، اون چیزی که خیلی کم اتفاق افتاده که در موردش صحبت بکنن، مسئله زنان هست. اون چیزی که به نظر من غایب در میانه این صحبت ها بود، موضوع اصلی مطالبات زنان هست. من فکر میکنم که امروز یکی از مهمترین مطالبات زنان ایرانی برابری های جنسیتی در سطح جامعه است. ما با دانشگاهی روبرو هستیم که بیش از نیمی از صندلی اون رو دختران پر کردن، اما بعد از فارغ التحصیلی با یک افتی و کاهش استخدامی زنان روبرو هستیم. همچنین در سمت‌های مدیریتی، مدیر کلی، وزارتی حضور زنان وجود نداره، زنان غایب در میانه هستن و از این جهت هستش که انتظار داشتم بعضی از این کاندیداها لااقل در موضوعات این چنینی ورود پیدا کنن، موضوعاتی که در حیطه وظایف و اختیارات یک رئیس جمهور مثلا میتونستن در ارتباط با این صحبت بکنن که اگر به عنوان رئیس جمهور انتخاب بشن قصد خواهند داشت که برای چندین سمت وزارت خانوم ها رو به مجلس معرفی کنن، از معاونین به اصطلاح خانوم استفاده کنن، یا حتی میتونست بسیار قدم نوعی باشه اگر یکی از اونها وعده میداد که معاون اول خودش رو خانم انتخاب میکرد. باز در سطح‌های پایین‌تر از وزارت در ارتباط با مسائل استخدامی و تمرکز بر روی استخدام زنان نخبه از موضوعاتی بود که میتونست مسئله برابری‌های جنسیتی در این دوره از انتخابات ریاست جمهوری رو پوشش بده. خیلی از تغییراتی که در ارتباط با مسئله حقوق زنان انتظار میره اتفاق بیفته در حیطه قوه مجریه و در حیطه اختیارات رئیس جمهور نیست و باید از گذرگاه‌های مثل قوه مقننه عبور بکنه. اما در ارتباط با اون بخش‌هایی که یک فرد رئیس جمهور میتونه در ارتباط با اون اظهار نظر بکنه و وعده بده، تصور میکنم مسئله حقوق خاص زنان به طور مشخص جایش در این دوره از انتخابات و وعده‌های انتخاباتی خالی بود. به نوعی در صحبت‌های کاندیداها مسئله زنان منتهی شد و محدود شد به موضوع حجاب. من تصور میکنم که حقوق زنان رو نباید تا این اندازه تنزل داد و تنها محدود به موضوع حق انتخاب پوشش کرد، بلکه امروز میتونست مسائل بسیار مهمتری در ارتباط با زنان مطرح بشه. این که تا چه اندازه اون شکاف جنسیتی که هر سال آمارش اعلام میشه، از این جهت دولت برای اون چه برنامه‌ای داره، میتونه در واقع چه اتفاقی بیفته که کارگروه‌هایی تشکیل بشه که بر این آمار سالیانه شکاف جنسیتی در ایران اثرگذار باشه و اقدامات مؤثری در طول 4 سال آینده در این رابطه رقم بخوره.
قرار انتخابات ریاست جمهوری جمعه 8 تیر ماه برگزار بشه. باید منتظر موند و دید نامی که به عنوان رئیس جمهور معرفی میشه برای زنان ایرانی چی در چنتش خواهد داشت. این پادکست صدای دیگر هم به پایان رسید. از اینکه من رویا کریمی مجد رو در این پادکست همراهی میکنید سپاسگزارم. ازتون میخوام که این پادکست رو برای زنانی که در اطرافتون قرار دارند هم بفرستید. هرچه زنان در مورد مسائلشون آگاه تر بشن، از حقوقی که دارن و ندارن مطلع بشن، میتونن تلاش بیشتری بکنن برای اینکه به خواسته هاشون برسن. پادکست صدای دیگر رو میتونید بر روی همه اپلیکیشن های پادگیر از گوگل پادکست تا کست باکس گوش بدید. همینطور بر روی وبسایت رادیو فردا در بخش پادکست، پادکست صدای دیگر رو میتونید دنبال کنید. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شادمان.
رو سری تو در بیار آفتاب داره غروب میکنه، رو سری تو در بیار عطر تو هوا رو خوب میکنه، رو سری تو در بیار موهاتو باز 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 کن، عشق من نترس بخن به گریه اعتراض کن، رو سری تو در بیار موهاتو باز 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 کن، عشق من نترس بخن به گریه اعتراض کن، رقص خوشه های سرخ بغض من تمام موی تو خیس میشه صورتم میرسم به آرزوی تو، رو سری تو در بیار هوا رو صاف 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 کن، عشق من نترس برخ به بوسه اعتراف کن، رو سری تو در بیار هوا رو صاف صاف صاف